6:30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صبح امروز یک پس لرزه دیگر هرات را تکان داد، اما به گفته مقامات تلفات در پی نداشت. شدت این پس لرزه که حوالی ساعت 9 صبح وقت کابل رخ داد 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده است. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از زندان طالبان استقبال می کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در شبکه اکس نوشته که آنها به طور فعال با مقامات در افغانستان در مورد حمایت از رسانه ها و پایان دادن و توقیف آنها صحبت می کنند. الکساندرا مصطفایا، همسر مرتضی بهبودی، دیروز در گفتگو با رادیو آزادی خبر آزادی او را تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز با تایید خبر آزادی بهبودی گفته که او پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شد. مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری میلادی توسط طالبان دستگیر شده بود. طالبان هنوز در مورد کدام تبصره رسمی نکردند. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا با مصر و اسرائیل برای کمک رسانی به نوار غزه توافق کرد، ولی باز هم امروز هزاران تن کمک های بشری رونده به سوی نوار غزه در بندر رفح در مصر متوقف ماند. رئیس جمهور بایدن دیروز گفت که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، موافقه کرده که سر از فردا و در آغاز تا 20 لاری به نوار غزه که به شدت بمباران شده عبور کنند و به مقامات برای ترمیم سرک ها وقت داده شود. عبدالفتاح سیسی ادعا کرده که مصر سرحد را نبسته، اما 4 دور حملات هوایی اسرائیل بر سمت فلسطینی گذرگاه رفح آنها را مجبور کرده که عبور لاری ها را متوقف کنند. در خبر دیگر از شرق میانه، گروه فلسطینی حماس میگوید که اولین زن انتخاب شده در رهبری سیاسی این گروه در نتیجه حمله اسرائیل بر نوار غزه کشته شده است. حماس امروز گفت که جمیله اشانتی 64 ساله روز گذشته در جبالیا در شمال غزه کشته شد. جمیله اشانتی اولین زنی بود که پس از رأی‌گیری داخلی در سال 2021 میلادی به عضویت دفتر سیاسی متشکل از 20 عضو حماس انتخاب شد. همزمان با او یک زن دیگر به نام فاطمه شوراب و رئیس کمیسیون زنان حماس منصوب شد. بعد از اینکه جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و بیش از 1400 تن را کشتند، اسرائیل نوار غزه را هدف بمباردمان قرار داده است. و بازی میان تیم‌های هند و بنگلادش ضمن مسابقات جام جهانی جریان دارد. تیم بنگلادش که قرعه را برنده شد و توپزنی را انتخاب کرد، با از دست دادن 8 بازیکن خود در 50 اوور 257 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هند که اکنون توپزنی می کند در اوور 13 با از دست دادن 1 بازیکن خود 103 رنز یا امتیاز کسب کرده است. در بازی روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند شکست خورد. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان باشد. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ادامه پس لرزه ها در هرات و نگرانی مردم.
از روز نخست زلزله تا حال مردم بیرون از خونه های خود در فضای باز هستند، در فضای سرد که نه جرأت برگشت به خونه های شکسته و ریخته و یا به اصطلاح شما خراب شده دارند و نه هم توان ساخت دارند.
اعلان از یک تشکل مخالفان طالبان در تبعید. و هم در یک گزارش میشنویم که همزمان با انتشار ویدیوهای برخورد خشونت آمیز با مهاجران افغان در ایران، صدها تن از فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان و استادان پوهنتون در ایران از حکومت خواستند که جلوی مهاجر ستیزی را بگیرد.
در جهت دفاع از حقوق اینها و هم هشدار به حکومت که باید در جهت ساماندهی اینها هم نظر قوانین و مقررات و هم نظر اقتصادی و اجتماعی پرداخته بشه، تصمیم گرفتیم که چنین نامه رو امضا بکنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در صدر اخبار شنیدید، زلزله نسبتاً شدید دیگر پیش از هنگام صبح امروز هرات را تکان داد، اما مقام ها می گویند که این پس لرزه تلفات در پی نداشته است. این زلزله حوالی ساعت 9 صبح رخ داد و شدت آن 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده است. این چهارمین زلزله در دو هفته گذشته است که غرب افغانستان را تکان می دهد. در این زلزله ها به هزاران تن از باشندگان هرات تلفات و خسارات هنگفته وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
زلزله نسبتاً شدید دیگر پیش از چاشت روز پنجشنبه ولایت هرات افغانستان را تکان داد. این چهارمین زلزله طی دو هفته گذشته بوده که مرکزش قریه قره‌باغ ولسوالی گلران هرات بود. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات میگوید که در مورد تلفات جانی این زلزله گزارش دریافت نکردند.
تا جایی که ما معلومات داریم تا فعلا کدام تلفاتی جانی گزارش نشده و همچنان در مجموع پس لرزه هایی که اخیراً شده چون دو روزی گذشته کدام تلفات جانی ما نداشتیم. حسب معلومات ما وضعیت برای فعلا نرمال هست.
شدت زلزله روز پنجشنبه در هرات نسبت به زلزله های دیگر کم تر بود، اما دو هفته پیش در زلزله مرگباری که به تاریخ 15 میزان رخ داد حدود 1500 باشنده این ولایت کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. برخی باشندگان هرات میگویند هنوز هم هزاران تن از باشندگان این ولایت از ترس زلزله های دیگر به خانه هایشان نرفتند و شب و روزشان را در پارک ها و جاده ها سپری می کنند. آنها می گویند در حالی که هوا سرد شده و سرپناه برای بود و باششان ندارند با مشکلات جدی مواجهند. عبدالبصیر یک باشنده ولسوالی زلزله زده زندجان هرات بر رادیو آزادی در این مورد می گوید.
از روز نخست زلزله تا حال مردم بیرون از خونه های خود در فضای باز هستند، در فضای سرد که نه جرأت برگشت به خونه های شکسته و ریخته و یا به اصطلاح شما خراب شده دارن و نه هم توان ساخت ازی و این چیزی که مردم همگی از این پریشانن و استرس دارن.
عبدالقدیر یکی دیگر از باشندگان هرات بر رادیو آزادی میگوید وضعیت زلزله زدگان در هرات هنوز هم وخیم است و نیاز به کمک دارند. او بر رادیو آزادی گفت
وضعیت همچنان مثل روزهای گذشته همراه با تشویش و دلهوره هست. مردم محتاج نان و سرپناه و خیمه هن. هرچند قریه هایی که در مرکز زلزله قرار داشته فعلا تمرکز و فوکس همین قریه های همه امکانات برشان بردن، ولی کسانی که از مردمان شهرنشین در گوشه و کنار شهر بیرون شدند و خیمه زدند و کار و زندگیشان تعطیل شده متاسفانه در شرایط بد زندگی میکنند.
مقام های طالبان نیست پیش از این تایید کرده بودند که زلزله زدگان هرات با کمبود خیمه مواجهند. در همین حال یک مؤسسه بین المللی زیر نام مرسی کارپس نیز روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه گفته که پس از زلزله هزاران باشنده ولایت هرات اکنون زیر خیمه زندگی میکنند و آنها با کمبود سرپناه و آب آشامیدنی روبرواند. مؤسسه یاد شده از جامعه جهانی خواسته است و قربانیان زلزله اخیر افغانستان توجه کنند و برایشان بودجه اختصاص دهند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است به اثر زلزله نزدیک به 6000 تن در 6 ولسوالی هرات مستقیماً آسیب دیدند. بر اساس معلومات اوچا تصاویر ستلایت نشان می‌دهد که 289 قریه در نتیجه زلزله‌های اخیر متاثر شده و بیشتر آن به گونه کامل تخریب شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که یک پس لرزه دیگر صبح امروز هرات را تکان داد. قوت این پس لرزه 4.1 درجه ریشتر شناسایی شده و به گفته مقامات گزارش از تلفات داده نشده است. سید عبدالباسط رحمانی کارشناس مدیریت حوادث را از هرات با خود داریم. رحمانی صاحب، از زلزله امروز اگر بیشتر بگوین وضعیت از چی قرار است در شهر و نواحی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور تمامی بیننده ها و شنونده های عزیز و خدمت جناب عالی. هرات از دو هفته به این طرف شاهد وقوع زلزله های بسیار شدید و خفیف هست و متاسفانه پیوستگی این زلزله به یک دیگر مردم را در یک حالت بسیار بد از لحاظ روحی روانی قرار داده و امروز ما شاهد یک زمین لرزه نسبتاً خفیف در سطح شهر هرات بودیم. از لحاظ دسته‌بندی این زلزله فقط میتونن افرادی که در خانه ها هستن، افرادی که در واقع در نزدیک کانون زلزله هستن او را درک بکنن، او را بفهمن و خوشبختانه آسیب خیلی کم و جزئی میتونه به ساختمان ها بزنه. در حال حاضر آن چیزی که در هرات وجود داره، مردمان هرات بخصوص مردمان شهر هرات، ولسوالی‌های زندجان، گلران، بوریان، گذره، انجیل و رباط سنگی که در نزدیکی کانون زلزله هستند، متاسفانه بیشتر این زلزله ها را احساس کردند، درک کردند و در نزدیکی این شکستگی ها قرار دارند، در حال حاضر در بیرون از خانه ها قرار دارند، در شرایط بسیار بدی از لحاظ نیازهای اولیه زندگی قرار دارند، در واقع نبود سرپناهایی که امن باشه از لحاظ محیطی، از لحاظ گرما، نبود غذای کافی و همچنین از بین رفتن وضعیت در واقع کیفی آبهای زیرزمینی از حالت نرمال به حالت بد و همچنین شیوع امراض مثلا سرماخوردگی های شدید، امراض دیگر در بین مردم، اینا همه به فاجعه افسود متاسفانه و مسائل دیگری از جمله پخش شایعات بین مردم از منابع غیر معتبر، از منابع غیر علمی به امنیت روحی روانی مردم متاسفانه افسوده و فاجعه را گسترده تر کرده.
تشکر. رحمانی صاحب، اگر راجع به رسانیدن کمک ها بگوین، کمک ها رسیده، توزیع شده، یک چیز سرپناهی برای مردم آسیب دیده تهیه شده یا چطور؟ خصوصا در مناطقی که مرکز زلزله بوده در زندجان و نواحی آن، ولسوالی زندجان.
خوشبختانه در نواحی که زلزله اتفاق افتاد، کمک های مؤسسات مختلف، دونرهای مختلف، کشورهای مختلف رسیده، سرپناه های موقت ایجاد شده، مردمی که در واقع از این زلزله جان سالم به در بردن در این پناهگاه ها جا به جا شدن. اما این گستردگی زلزله تنها به اون مردمی که در زندجان هستند، در نزدیکی کانون زلزله های قبلی وجود داشتن نیست، بلکه میلیون ها نفر ما میتونیم بگیم از این زلزله آسیب یافتن. میلیون ها نفر که می لحظه نمیتونن به خانه های خود برگردن و ترس و دلهوره زلزله های بعدی که امکان داره، که علم هم تا الحال به این توانایی نرسیده، امکان داره وقوع بیافته، اونا را در بیرون از خانه نگه داشت.
بله. اگر از وضعیت شهر بگوین، نانوایی ها باز است، سوپرمارکت ها باز است، مردم به همدیگر رسیدگی میکنن یا نه؟ همین سوال اخیری ماست.
خوشبختانه تمامی نانوایی ها، داروخانه، شفاخانه های خصوصی، داروخانه ها، اینها باز هست. اما مشکلی که وجود داره بنابر این 10-12 روز پی در پی که مردم نتونستن به سر کار برن، به مراجعه بکنن به شرک صنعتی، مراجعه بکنن به بازار، اینا در واقع باعث شده که مردم نتونن از قدرت خرید بالای برخوردار باشن، حتی به مشکل میتونن محتاج زندگی خود رفع بسازن و متاسفانه اینا مشکلاتی هست که در حال حاضر موجود هست. بحث کمک ها یک مقدار مدیریت قوی تر میخواید، در واقع شناخت بهتری از مردم، از مناطق آسیب یافته میخواید، از نواحی مختلف شهر میخواید. همین لحظه متاسفانه مردمای وجود دارند که حتی نان و شب خود را ندارند و خوشبختانه از کل کشور با یک همبستگی بسیار بالای تمام هموطنان ما رسیدگی کردن، رسیدگی میکنن، کمک های زیادی سرازیر هست، اما میطلبه که هماهنگی بیشتر شوه، شناخت بیشتر شوه و در واقع بیشتر بتانیم او مردمی که در فوریت و در نیازمندی شدید قرار دارن اونا را بشناسیم و به اونا رسیدگی بکنیم. مثل حادثه‌ای که شب قبل داشتیم که متاسفانه یکی از هموطنان ما، خواهران ما جان خود را از دست دادن، به عبور نشیم.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس مدیریت حوادث از هرات، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جبهه تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان در امریکا اعلام حضور کرد. سمیع سادات، قماندان سابق نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری سابق، رهبری این جبهه را به عهده دارد. او روز چهارشنبه در مراسم اعلام موجودیت این جبهه در واشنگتن گفت که هدفشان تلاش برای ایجاد یک حکومت به انتخاب مردم افغانستان است. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما ایجاد جبهات سیاسی و نظامی علیه طالبان چه تغییری در رویکرد آنها خواهد آورد؟ همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جریان تازه موسوم به جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان با عضویت برخی از مقام‌های نظامی جمهوری مخلوع افغانستان در امریکا اعلام حضور کرد. این جبهه میگوید که رهایی افغانستان، به گفته این جبهه، از اشغال طالبان، بیرون راندن گروه های افراطی از این کشور و رفای افغانها از اهداف اساسی آنهاست. سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای خاص اردوی ملی جمهوری پیشین که رهبری این جبهه را به عهده دارد، روز گذشته در مراسم افتتاحی این جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان در واشنگتن گفت که این جنبش سیاسی را اندازی شده تا عزم خود به هدف ایجاد تعدیل حکومت در افغانستان نشان بدن و اگر امکان داشته باشد این حکومت از طریق مذاکره به صورت مسلمت آمیز تنظیم شود، طالبان در انتخابات شرکت کنند. اما به گفته آقای سادات، اگر طالبان اجازه ندن که انتخابات برگزار شود، توسل به زور آخرین گزینه و ضروری خواهد بود. با آنکه جبهه متحد افغانستان یک جریان سیاسی اعلام شده، اما آقای سادات بدون آنکه جزئیات بدهد از آمادگی برای مبارزات مسلحانه نیز سخن زده است. همچنان در اعلامیه نشر شده از سوی جبهه موسوم به جبهه متحد افغانستان آمده که حاکمیت طالبان بر افغانستان باعث گسترش تروریسم بین المللی، فراهم شدن زمینه احتمال تسلط چین بر منابع طبیعی افغانستان از طریق قرارداد با طالبان و به میان آمدن بحران بشری در این کشور شده است. به نقل از اعلامیه، این جبهه توسط گروهی از رهبران جوان نسل جدید افغان ایجاد شده است. ذبیح الله مجاهد و بلال کریمی، سخنگویان حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این در مورد گردهمایی‌های مقام‌های جمهوری مخلوع گفته که سیاسیون حکومت پیشین آزمایش شدند و امید وجود ندارد که آنها به خیر افغانستان تصمیم بگیرند. گفته نیست که هنگام سقوط جمهوریت در 15 اگست 2021 و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین، شمار زیادی از مقام‌های نظامی و غیر نظامی جمهوری مخلوع افغانستان را ترک کردند. پس از آن در کنار جبهه موسوم به مقاومت ملی، برخی حرکت‌های سیاسی و نظامی دیگر در بیرون افغانستان شکل گرفتند. جبهه متحد افغانستان با گشایش دفتر مرکزیش در واشنگتن دی سی امریکا در حال اعلام حضور کرد که به شمول ایالات متحده امریکا، شماری از کشورهای جهان گفتند که از مبارزات مسلحانه و جنگ در افغانستان حمایت نمی کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
6:50 شام با وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. بعد از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تل ابیب، ریشی سوناک صدر اعظم برتانیا نیز برای ابراز حمایت از اسرائیل در جنگ در برابر حماس با تل ابیب رفته است. از سوی دیگر، اسرائیل امروز هم غزه را هدف حملات هوایی قرار داد. بعد از آن که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و بیش از 1400 تن را در این کشور کشت، اسرائیل حملات هوایی بر نوار غزه را آغاز کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که بازدید ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا از اسرائیل برای نشان دادن حمایت از جنگ علیه حماس ادامه داشت، امروز نیز نیروهای اسرائیلی نوار غزه را با حملات هوایی بیشتر هدف قرار دادند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا ساعت پس از بازدید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تل ابیب سفر کرد و از اسرائیل خواسته است تا وضعیت اسفبار در نوار غزه تحت محاصره را کاهش دهد. رئیس جمهور بایدن در 18 اکتبر از اسرائیل به ایالات متحده آمریکا بازگشت و ساعت پس از آن ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در میدان هوایی تل ابیب فرود آمد و پیام‌های مشابه در حمایت و تسلیت برای اسرائیلی‌ها به همراه داشت. رئیس جمهور بایدن دیروز گفت که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موافقت کرده که سر از فردا، آنطوری که مارتین گریفتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته بود، در آغاز تا 20 لاری به نوار غزه عبور کنند و به مقامات برای ترمیم سرک‌های تخریب شده وقت داده شود. در این حال رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی ادعا کرده که مصر سرحد با نوار غزه را مسدود نساخته، بلکه به گفته او 4 دور حملات هوایی اسرائیل در آن سوی سرحد در سمت فلسطینی ها گذرگاه سرحدی رفح را مجبور به مسدود شدن کرده است. حملات امروز بر نوار غزه در حال صورت گرفت که اردوی اسرائیل تأیید کرد که خانواده های 203 تن از ربوده شدن نزدیکانشان توسط جنگجویان حماس در نوار غزه تحت محاصره مطلع شدند. قبل از این تعداد اسرائیلی های ربوده شده توسط جنگجویان حماس حداقل 199 تن تخمین شده بود. صدها جنگجوی حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند، بیش از 1400 تن را کشتند و شماری از افراد دیگر را ربودند. از آن زمان نیروهای اسرائیلی نوار غزه را بمباردمان می کنند. جنگجویان حماس می گویند که تعدادی از گروگان ها را کشتند.
بیشتر از خبر.
بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دانشگاهیان با انتشار بیانیه از مقام‌های حکومتی خواستند تا با عمل به وظیفه شفافسازی، روشنگری افکار عمومی و جلوگیری از انتشار اخبار کذب با مهاجر ستیزی و دو قطبی سازی جامعه مقابله کنند. طی هفته‌های گذشته ویدیوهای از برخورد خشونت آمیز با مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. امضا کنندگان این اعلامیه گفتند که عده با سوی استفاده از معضلات کنونی کشور تخم نفرت، خشونت، تبعیض و مهاجر حراسی را می کارند و مردم را به ورطه نجات پرستی و نفرت پراگنی می اندازند. همکار ما فرشته قاضی از رادیو فردا با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار در ایران که از امضا کنندگان این اعلامیه است، گفتگو کرده است.
در تمام این سالها بودنشون در ایران همیشه قاچاقی محسوب میشد و غیر قانونی. حتی اگر فردی 50 سال هم در ایران بماند، فرزندانش در اینجا به دنیا بیان، این دارای نوه هم باشه، باز فاقد موجودیت قانونی و رسمی در ایران شناخته میشه. از این رو حق و حقوق اینها توسط جامعه ایران و البته حکومت، به دلیل کوتاهی حکومت و دولت‌ها هم در رژیم گذشته و هم در جمهوری اسلامی، مورد دست‌اندازی قرار گرفته. بنابراین به صورت تاریخی هم توسط جامعه و هم حکومت مورد اجحاف قرار گرفتن و در سالهای اخیر خب با توجه به که تعدادشون هم بیشتر شده این نگاه منفی افزایش پیدا کرده. بعد از حضور مجدد طالبان در دو سال گذشته خب تعداد اینها بیشتر شد و این باعث شد که یک سری ناامنی هایی طبیعتاً شکل بگیره. برخی از شهرهای اطراف تهران ببینید که افغانستانی ها حتی از مردم بومی ممکنه بیشتر شده باشند. در نگاه اول برای کسی که اینها رو میبینه یک مقداری میتونه اثرات منفی بذاره و همین اثرات منفی به رسانه ها و جاهای دیگه هم کشیده شده و موج مهاجرستیزی در ایران افزایش پیدا کرده. خب ما هم در جهت دفاع از حقوق اینها و هم هشدار به حکومت که باید در جهت ساماندهی اینها هم نظر قوانین و مقررات و هم نظر اقتصادی و اجتماعی پرداخته بشه تصمیم گرفتیم که چنین نامه‌ای رو امضا بکنیم.
چقدر حکومت نقش داره در شدت گرفتن این نگاه منفی که اشاره کردید، نگاهی که منجر به خشونت‌ها علیه مهاجران افغان میشه؟ ویدیوهای بسیاری هم منتشر شده طی روزهای گذشته.
دولت‌ها وقتی که دولت‌های معمولاً پوپولیستی و فاشیستی هستن، اینها همه مسائل رو ساده نگاه می‌کنن و خیلی ساده قول‌هایی میدن که فرض کن ما در سال چند میلیون مسکن می‌سازیم، نرخ تورم رو یک رقمی خواهیم کرد، نرخ ارز رو کنترل خواهیم کرد و بسایی از این قبیل. بعد که در عمل اینجا نمیرسن، ساده ترین کار اینه که به مهاجرا حمله بکنی. مهاجرای تعدادشون زیاده، بنابراین گرانی مسکن و مواد غذایی میشه انداخت گردن اونها، بیکاری و عدم امنیت رو باز متوجه وجود اونها کرد و به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت خودشون است. البته دولت در شرایط فعلی خیلی مستقیم این کار رو انجام نمیده، برخی از نهادها یا سازمانهایی هستن که این کار رو انجام میدن، ولی خود دولت ضعف‌های شدید داره این مورد داره.
در جامعه چطور آقای احمدی عمویی؟ نگاه جامعه، این نگاه منفی جامعه از کجا نشأت میگیره؟
کل جامعه ایران یا فضای عمومی جامعه ایران اینجوری نیست. اونهایی که دسترسی به رسانه دارن بیشتر این رو دامن میزنن و همچنان که در جوامع دیگه در غرب هم شما برخورد منفی رو با مهاجرین میبینید. یه وقتی راستگراها میان روی کار، یکی از مهمترین شعارهایی که میدن محدودیت مهاجرت هست یا برخورد با مهاجرین هست و واقعیش اینه در شرایط فعلی کارهایی هم که اونها در فضای عمومی اقتصادی ایران انجام میدن کارهایی هستن که الان نیروهای ایرانی انجام نمیدن. کارفرماها هم از این موقعیت سوء استفاده میکنن و وقتی بیکاری بالا میاد، خب طبیعتاً برخی در جامعه از این موقعیت سوء استفاده میکنن و میگن به دلیل وجود این مهاجرین هست.
خب تو چنین وضعیتی چه باید کرد؟ چطور میشه این وضعیت رو یا این نگاه رو اصلاح کرد یا تغییرش داد؟
ما حضور افغانستانی ها در ایران رو فرصت میدونیم و نه تهدید. ما رابطه فرهنگی تمدنی رو باید حفظ بکنیم.
بهمن احمدی عمویی، خبرنگار ایرانی، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، از میدان های ورزش چه خبر؟ بفرمایید.
تشکر همکار عزیز. تیم های ملی کرکت هندوستان و بنگلادش در برابر هم قرار گرفتن. بنگلادش مسابقه را آغاز کرد با بیتینگ، البته برنده قرعه شناخته شده بود که در 50 اوور با از دست دادن 8 ویکت 257 دوش را برای هند هدف تعیین کرده که فعلا هندوستان بیتینگ میکنه و در 20.2 اوور 142 دوش یا نمره به دست آورده و 2 ویکت را از دست داده. وقتی که ما چک کنیم پروبابیلیتی پیروزی را، تیم بنگلادش در آستانه شکست قرار داره و هندوستان چانس پیروزیش بیشتر از 99% پیش بینی شده. امکار عزیز،
میبینیم که پیش بینی شده که هند میبره. از میدانهای فوتبال چه خبر؟ چه گزارش داری؟
بله، تیم ملی فوتبال افغانستان که درست پیش تانسته بود در برابر مغولستان به پیروزی برسه، گمانه‌زنی های وجود داره که انوش دستگیر یکی از گزینه ها باشه که سکان هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان یک بار دیگه بر عهده بگیره، به خاطر از اینکه عبدالله المطیری توسط ملی پوشان فوتبال افغانستان کنار گذاشته شد و المطیری از فوتبال افغانستان خداحافظی کرده و احتمال داره که یک بار دیگه انوش دستگیر برگرده و گزینه‌های خارجی هم روی میز برای فدراسیون فوتبال هست. دیده شده که مربی خارجی و یا هم انوش دستگیر که از افغانستان است شاید
برای مربی تیم ملی شد. تشکر. شنوندگان عزیز، با این گزارش ورزشی مجله خبری در همینجا به پایان می‌رسد.